بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گزارش جنایت جنگی در غزه را بررسی می کند. خانواده های 3 شهروند زندانی آمریکایی در ایران خواستار آزادی فرزندانشان شدند. و سفیر افغانستان در آمریکا از احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور خبر می دهد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه می شنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. امیدوارم روز تعطیل خوبی را شروع کرده باشید و جمعه پربار و شاد در انتظارتون باشه. جمعه 24 مهر ماه و 16 اکتبر 2009. حسن جعفری هستم و از شما دعوت می کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. به روال معمول آغاز می کنیم مجله را با گزیده از خبرها که همکارم مهرداد میردامادی برایتان بازگو می کند.
با سلام. خانم ناوی پیلای رئیس عالی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه گفت که همه طرف‌های درگیر در جنگ سال گذشته غزه قوانین بین‌المللی را نقض کردند. وی نسبت به بی‌مکافات ماندن مجرمان جنایت انجام شده نیز هشدار داد. در گزارش ارائه شده به این کمیسیون، اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی عضو گروه حماس به جنایت جنگی در غزه متهم شدند. قرار است روز جمعه بررسی این گزارش ادامه یابد و قطعنامه‌ای در این باره صادر شود. اسرائیل ضمن رد اتهامات مطرح شده در گزارش تهدید کرده است که در صورت صدور قطعنامه علیه این کشور از مذاکرات صلح خاورمیانه کنار خواهد کشید. بستگان 3 شهروند آمریکایی که 2.5 ماه است در ایران در بازداشت به سر می‌برند، با تهیه توماری خواستار آزادی سریع این 3 تن شدند. لورا فاتال، مادر یکی از افراد زندانی در ایران می‌گوید:
We want to see action. We want to see movement. Our kids are in prison. They have their lives ahead.
ما می‌خواهیم اقدامی در این زمینه صورت بگیرد. می‌خواهیم حرکتی ببینیم. فرزندان ما در زندان هستند. این 3 جوان هستند و در ابتدای زندگی خود به سر می‌برند. جاش فاتال 27 ساله، شان بایر 27 ساله و سارا شرود 31 ساله در اوایل مرداد ماه به هنگام طی مسیر در ارتفاعات کردستان عراق از خط مرزی رد شده و سپس توسط نیروهای مرزی ایران بازداشت شدند. سفیر سوئیس در تهران که سفارتخانه‌اش حافظ منافع آمریکا در ایران است، در اوایل مهر ماه با این 3 شهروند آمریکایی ملاقات کرد، اما آنها تا کنون اجازه پیدا نکردند تا با خانواده‌های خود تماس بگیرند. سعید طیب جواد، سفیر افغانستان در آمریکا، از احتمال برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رقابت مجدد بین حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی و عبدالله عبدالله رقیب اصلی وی در دور اول انتخابات خبر داد. این اظهار نظر در حالی بیان می شود که کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی افغانستان که با حمایت سازمان ملل تشکیل شده قرار است تا روز شنبه نتایج بررسی های خود در مورد وقوع تقلب در دور نخست انتخابات را اعلام کند. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در مرداد ماه برگزار شد، رقبای آقای کرزی و در رأس آنها عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه پیشین افغانستان، دولت آقای کرزی را به دستکاری در روند انتخابات و تقلب در شمارش آرا متهم کردند. شرکت گوگل که اکنون 11 سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد، رقم سود خود در 3 ماهه سوم سال میلادی جاری را 1 میلیارد و 640 میلیون دلار اعلام کرد. این رقم نسبت به سال گذشته 27% رشد نشان می‌دهد. گوگل در گزارش مالی خود اعلام کرده است که این رقم بالاترین میزان سوددهی این شرکت در سال‌های فعالیت در عرصه تبلیغات اینترنتی بوده است. مدیران گوگل اعلام کردند که درآمد شرکتشان در این 3 ماهه 5 میلیارد و 940 میلیون دلار بوده است.
مهرداد میردامادی بود و گزیده از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیدیم. پیام کنگره آمریکا به باراک اوباما: فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران را بی‌پاسخ نگذارید. درباره تصویب لایحه جدید در کنگره آمریکا بیشتر خواهیم گفت. جمهوری اسلامی در پی شناسایی ایرانیان مخالف در آلمان است. این را مقامات امنیتی آلمان می‌گویند. گفتگوی خواهید شنید با معاون اداره اطلاعات هامبورگ.
Wir wissen aus der Arbeit unserer Verfassungsschutzbehörde in Hamburg.
مطلع شده ایم که سازمان‌های جاسوسی ایران در آلمان فعال هستند و در کشور ما جاسوس دارند.
In Deutschland auszuspähen.
اوباما سارکوزی مذاکره تلفنی موضوع ایران. در این باره هم گزارشی داریم. مجلس شورای اسلامی میگوید واگذاری مخابرات کشور به سپاه پاسداران قانونی بوده است. در این باره هم گزارشی خواهید شنید. اعتراض قم گزارشی داریم از انتقادهای صریح دو تن از مراجع تقلید در قم از سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و شش دقیقه بامداد جمعه در تهران، 11:36 شامگاه پنجشنبه در واشنگتن. مجله بامدادی را از واشنگتن آغاز می‌کنیم، پایتخت آمریکا، جایی که ساعتی پیش نمایندگان کنگره لایحه‌ای را به تصویب رساندند که بر پایه آن شرکت‌های خارجی که در حوزه نفت و گاز ایران فعالیت کنند از انعقاد قرارداد با دولت آمریکا محروم خواهند شد. این لایحه باید به امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد. در این باره بیشتر بشنوید از همکارم کیان معنوی.
به موجب این مصوبه شرکت‌هایی که به ایران بنزین یا فراورده‌های پالایش شده نفتی ارسال کنند شامل تحریم‌های قرار می‌گیرند. این اقدام در راستای فشار به جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد تا در برنامه‌های مشکوک هسته‌ای خود تجدید نظر کند. لایحه مذکور که در قالب بخش انرژی بودجه سال 2010 آمریکا مطرح شد، دو هفته پس از اینکه در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، در سنای آمریکا نیز با اکثریت 80-17 تصویب گردید. این تنبیه‌ها شرکت‌های غیر آمریکایی را هدف می‌گیرد که بیش از 1,000,000 دلار بنزین پالایش شده و کالاهای نفتی با ایران معامله کنند. به موجب این تر این شرکت‌ها دیگر نخواهند توانست برای تأمین ذخایر نفتی استراتژیک آمریکا با وزارت انرژی ایالات متحده قرارداد منعقد کنند. طرح مذکور همچنین شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که تجهیزات و ابزار مورد نیاز ایران را برای بهبود توان پالایش یا توان واردات کالاهای نفتی در اختیار ایران قرار دهند. با وجود اینکه ایران خود یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت خام در جهان است، اما به خاطر عدم توانایی پالایش در داخل کشور مجبور است حدود 40% از بنزین مورد نیاز خود را از خارج وارد کند. همزمان با تصویب لایحه تحریم صدور بنزین از سوی قانونگذاران کنگره، کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان نیز اعلام کرد طرح لایحه تحریم‌های دیگری را در حوزه سوخت در 28 ماه اکتبر ارائه خواهد داد. بر اساس این طرح نیز شرکت‌هایی که بنزین یا فراورده‌های پالایش شده به ایران بفروشند و بیش از 20,000,000 دلار یا بیشتر در حوزه نفتی ایران سرمایه گذاری کنند و یا به بالا بردن توانایی جمهوری اسلامی برای تهیه نیاز داخلی کمک کنند شامل تحریم خواهند شد. ایران بیشتر نیاز داخلی خود را از شرکت‌های ویتال سوئیس و هلند، توتال فرانسه، گلنکور سوئیس و بریتیش پترولیوم و شرکت هندی ریلیانس تأمین می کند. روز چهارشنبه مجلس نمایندگان قانونی گذراند که به دولت، فرمانداری‌های ایالتی و صندوق‌های بازنشستگی آمریکا این امکان را می‌دهد تا به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که بیش از 20,000,000 دلار در حوزه نفت و گاز ایران فعالیت دارند پایان دهد. این مصوبه که با اکثریت 444-6 در مجلس نمایندگان به تصویب رسید، هرچند خود به تنهایی گامی تحریمی محسوب نمی شود، اما نهادهای دولتی را در صورتی که بخواهند سرمایه خود را از شرکت‌های در ارتباط با ایران بیرون بکشند تحت حفاظت قانونی قرار می دهد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:09 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رو میشنوید. اما روز گذشته یک خبر مربوط به حوزه جاسوسی در صدر اخبار مرتبط با ایران قرار گرفت. اداره حفاظت از قانون اساسی شهر هامبورگ در آلمان یا همان اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ میگوید سازمان‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در آلمان مخالفان حکومت ایران را تحت نظر دارند و حتی از آنها فیلم تهیه می‌کنند. درباره این خبر همکارم محمد رضا کاظمی گفتگو کرد با مانفرد مورک، معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ، و ابتدا از او خواست در این باره بیشتر توضیح بدهد. دکتر مانفرد مورک:
Wir wissen aus der Arbeit unserer Verfassungsschutzbehörde in Hamburg, aber vergleichbare Erkenntnisse denke ich hat auch unser Bundesamt.
ما در اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ و همچنین در سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آلمان مطلع شده ایم که سازمان‌های جاسوسی ایران در آلمان فعال هستند و در کشور ما جاسوس دارند. ما متوجه شده ایم که این فعالیت‌ها صرفاً به تهیه کالاهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی‌شود، بلکه در زمینه جاسوسی از گروه‌های اپوزیسیون هم فعالیت دارند.
این دویچلند auszuspähen.
آیا ماموران جمهوری اسلامی پس از انتخابات و در جریان اعتراضات به نتایج اون فعالتر شدن؟
Also wir haben Hinweise auf die Tätigkeit des iranischen Dienstes schon seit vielen Jahren.
سالهاست که اطلاعاتی درباره فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران داریم. می‌دونیم که گروه‌هایی مثل مجاهدین خلق، حزب سوسیالیست ایران و گروه‌های مشابه هدف جاسوسی بودند. به همین دلیل فکر می‌کنیم که سازمان‌های جاسوسی ایران گروه‌های معترض جدیدو که برای مثال در هامبورگ هم مراسم اعتراضی داشتن تحت نظر دارن. البته نمیتونم دقیق بگم که فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران در این بین با پرسنل و منابع بیشتری انجام میشه یا نه.
آقای مورک، این کنترل‌ها چه فایده‌ای داره؟ برای دولت ایران چه اهمیتی داره که توی آلمان یه مراسم اعتراضی برگزار بشه یا نشه؟
denke das aus der Sicht der iranischen Regierung das nicht viel anders ist als aus der Sicht anderer autoritärer oder auch totalitärer Staaten.
فکر میکنم که دولت ایران هم مثل دیگر دولت‌های سرکوبگر و توتالیتر به گروه‌های اپوزیسیون فعال که نظراتشون رو بیان می‌کنن به عنوان یه تهدید نگاه می‌کنه، چرا که به این ترتیب نظراتی در ایران منتشر میشه که حکومت در داخل اونا رو کنترل می‌کنه و مانع از انتشارش میشه. از این رو دولت ایران می‌ترسه که گروه‌های اپوزیسیون خارج به تقویت اپوزیسیون داخلی کمک کنن.
dann auch dazu beitragen die opposition im inland zu stärken.
افرادی که توی آلمان مورد جاسوسی قرار میگیرن تا چه اندازه به خطر میافتن؟
Ich kann nicht wirklich genau beurteilen, mit welchen Konsequenzen Menschen in Iran zu rechnen haben.
دقیق نمیدونم که پیامد این امر برای افراد در ایران چه خواهد بود، ولی اصولا حدس میزنم که کشورهایی که گروه‌های اپوزیسیون خارج رو تحت نظر دارن تلاش هم میکنن که به شکلی این گروه‌ها رو سرکوب کنن. من سند و مدرکی مبنی بر چنین اقداماتی در ایران ندارم، ولی اساسا فکر میکنم افرادی که در آلمان فعال هستن در صورت بازگشت به ایران باید جوابگو باشن و یا اونجا هم تحت نظر خواهند بود.
آقای مورک، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه دولت ایران از دولت آلمان خواسته که اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری رو محدود کنه. آیا شما اطلاعاتی در این باره دارین؟
Nein, das ist kein Thema für uns als Landesamt. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen.
نه، ما در اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ با این موضوع سر و کاری نداریم، ولی فکر نمی کنم که دولت آلمان هیچ وقت به این گونه اعتراضات و انتقادات دولت ایران توجه کنه. البته همونطور که برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت نشون میده، طبیعیه که دولت ها می کوشند اعمال نفوذ کنند و با ابزار سیاسی و دیپلماتیک فعالیت گروه های اپوزیسیون رو محدود کنند. البته من به صورت دقیق به این امر آگاه نیستم و برای دریافت پاسخ دقیق در این باره باید با دولت آلمان تماس بگیریم.
دولت آلمان میگوید جاسوس‌های جمهوری اسلامی مخالفان خود را در آلمان تحت نظر دارد. گفتگو با مانفرد مورک را میشنیدید، معاون اداره اطلاعات و امنیت هامبورگ.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش‌ها را در مجله بامدادی رادیو فردا پی می‌گیریم. خبرگزاری‌ها گزارش کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه طی مکالمه تلفنی درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو و تبادل نظر کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی، همکارمان در آمریکا.
کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای که بامداد روز پنجشنبه انتشار داد، اعلام داشت که رئیسان دو دولت آمریکا و فرانسه بر لزوم اتخاذ موضع یگانه و یکپارچه جهانی در قبال برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کردند. در پاریس نیز کاخ الیزه بیانیه مشابهی منتشر کرده و در آن گفته شده که باراک اوباما و نیکولا سرکوزی در مورد گفتگوهای آینده با جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده اند که این مذاکرات به نتایج ملموس بیانجامد. گفتگوهای بعدی دولت ایران با نمایندگان آمریکا، فرانسه و روسیه قرار است روز 27 مهر ماه جاری در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش انجام شود. قرار است نتایج این گفتگوها و دیدار بعدی سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و به طور کلی میزان همکاری دولت ایران تا پایان سال جاری میلادی و به عبارتی دهه نخست دیماه آینده مورد ارزیابی قرار گیرد. به رغم موضع تردیدآمیز دو دولت روسیه و چین، کشورهای غربی سیاست یگانه‌ای در قبال برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دارند. در این زمینه خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار اخیر خود از لندن در 19 مهر ماه چنین گفته بود. خانم کلینتون گفت ما با یک صدا سخن میگوییم و پیام روشنی به ایران میفرستیم. جامعه جهانی مدت نامحدودی به انتظار شواهد ایران در زمینه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش نخواهد ماند و دولت ایران باید به تعهدات بین المللی خود عمل کند. پیش از این استیوارت لوی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم مالی، نیز به جبهه متحدی در تقابل با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده بود.
We will need a united coalition. We are intensifying work with our allies and other partners to ensure that if we must strengthen sanctions.
آقای لوی به نیاز ایجاد ائتلافی جهانی در این زمینه اشاره کرد و گفت ما و متحدان و شریکانمان می‌کوشیم که در صورت نیاز و تا آنجا که ممکن است برای اعمال تحریم‌های تنبیهی سخت‌تر از پشتیبانی جهانی برخوردار شویم. با این حال آمریکا و متحدان اروپاییش امیدوارند که همکاری جمهوری اسلامی در شفاف‌سازی برنامه‌های اتمی‌اش به درجه‌ای باشد که اطمینان جهانی را به صلح‌آمیز بودن آن فراهم آورد و روابط حسنه جای تقابل را بگیرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فردا هست که خبرها و گزارش‌ها را به صورت مبسوط‌تر میتونید از اونجا دنبال بکنید. اما گزارشی دیگر، سرانجام پس از انتقادهای فراوان روز گذشته، کمیسیون ویژه بررسی و نظارت بر اجرای اصل 44 در مجلس شورای اسلامی واگذاری سهام شرکت مخابرات به شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران را تایید کرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم میرعلی حسینی.
روز پنجم مهر ماه در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، نصف به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسورسیوم اعتماد مبین که بنیاد تعاون سپاه از زیر مجموعه های آن است واگذار شد. واگذاری سهام این شرکت که ظرف نیم ساعت انجام شد، انتقادهای زیادی درباره زیر پا گذاشتن اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، امتیاز دادن به یک نیروی نظامی و حضور گسترده‌تر سپاه در بخش اقتصادی ایران را به دنبال داشت. در واکنش به انتقادها و تذکر یک نماینده مجلس به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قرار شده کمیسیون پیگیر و نظارت اصل 44 این مسئله را پیگیری کند و اگر نقصی در قانون سبب این مشکلات است برطرف شود. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، این کمیسیون روز سه‌شنبه با حضور وزیران اقتصاد و ارتباطات، رؤسای سازمان‌های خصوصی سازی، بورس، بازرسی کل کشور و اعضای کمیسیون صنایع مجلس تشکیل جلسه داد و این واگذاری را بررسی کرد. نماینده اصفهان می‌گوید کنسورسیوم برنده واگذاری از سه مجموعه تشکیل شده که یکی از آنان بنیاد تعاون سپاه است، اما با توجه به اینکه این کنسورسیوم به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی در مزایده شرکت کرده، واگذاری به آن اشکالی ندارد. ارزش سهام واگذار شده به شرکت‌های زیر مجموعه سپاه پاسداران 8 میلیارد دلار اعلام شده و این در حالی است که منتقدان اقتصادی ارزش واقعی این سهام را بیشتر از این رقم می‌دانند. کنسورسیوم اعتماد مبین از سه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و سرمایه گذاری توسعه اعتماد تشکیل شده است. گزارش‌ها حاکی است که لحظات پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلی خرید این سهام بود، به طور ناگهانی انصراف داد. گفته می شود علت این انصراف اعمال فشار بر شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بوده است. بر پایه سیاست‌های ابلاغی تیر ماه سال گذشته، 80% سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی باید به بخش‌های غیر دولتی واگذار شود. این در حالی است که به گفته حمیدرضا فولادگر، تاکنون کمتر از 10% سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. وی گفت برآورد ما این است که در 50000 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که واگذار شده است، 25000 میلیارد تومان به سهام عدالت، 12000 میلیارد تومان بابت رد دویون و مابقی از طریق بورس واگذار شده است که بر این اساس به نظر می‌رسد تنها کمتر از 10% واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته باشد.
مجلس شورای اسلامی میگوید واگذاری شرکت مخابرات به شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران قانونی بوده است. گزارش همکارم میرعلی حسینی را میشنیدید. مجله بامدادی را پی میگیریم با گزارشی دیگر درباره روابط دولت دهم و علما و مراجع تقلید در قم. در تازه ترین تحول در این میان، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی، دو تن از مراجع شیعه در قم، با انتقاد از رویکرد دولت محمود احمدی نژاد، دولت او را به مخالفت با روحانیت متهم کردند. به گزارش وبسایت آیت الله صافی گلپایگانی، او روز دوشنبه در دیدار با نایب رئیس مجلس و شماری از اعضای فراکسیون روحانیان مجلس شورای اسلامی گفت متاسفانه میآیند در قم که مرکز تشیع است اعلام میکنند که برای بعضی از استانها استاندار زن منصوب میکنیم. مگر میخواهید که با قرآن و پیامبر جنگ کنید که این چنین خلاف شرع میگویید؟ پایان نقل قول. درباره روابط دولت دهم و علما و مراجع تقلید بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به نظر می رسد اشاره آیت الله صافی گلپایگانی به اظهارات مصطفی محمد نجار وزیر کشور در جریان معرفی استاندار جدید قم در روز 16 مهر ماه باشد. رویکرد دولت محمود احمدی نژاد در معرفی سه زن به عنوان وزیران پیشنهادی به مجلس با مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی روبرو شده بود. به گفته یک نماینده روحانی مجلس، این مرجع تقلید در نامی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با معرفی وزیر زن اعلام کرده است. این در حالی است که محمد تقی رهبر، نماینده مجلس، میگوید آیت الله خامنه‌ای این نامه را به محمود احمدی نژاد ارجاع کرده ولی رئیس جمهوری اسلامی تاکنون به آن پاسخی نداده است. آیت الله صافی گلپایگانی روز دوشنبه همچنین با انتقاد از آنچه که پافشاری برخی بر مواضع غیر دینی خوانده گفته است اگر کسانی بخواهند بدون توجه به نظرات علما اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی را تغییر دهند، با خشم خداوند و قهر مردم روبرو خواهند شد. دولت محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن به طور همزمان با مخالفت اصلاح طلبان و همچنین انتقادات تند روحانیون محافظه‌کار و سنتی روبرو بوده است. در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، گزارش‌های درباره نارضایتی مراجع محافظه‌کار از دولت منتشر شد، اما طی روزهای اخیر این مراجع انتقادات تند خود را به صورت علنی مطرح کردند. محمد تقی رهبر، رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی که در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در روز دوشنبه حضور داشته است، میگوید آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از سخنان خود که به رابطه دولت و علما مربوط بود گفت که نمیداند با برخی موارد به وجود آمده در دولت چطور باید همچنان این ارتباط را حفظ کرد. مواردی همچون حمل قرآن با سرود و آواز، حضور زنان در ورزشگاه‌ها و اصرار به برخی مسائل همچون ورود زنان به کابینه سبب جدا کردن روحانیت از دولت می شود. این روحانی ارشد هنگام معرفی اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که این انتصاب مشروعیت ندارد. محمود احمدی نژاد در نهایت مجبور شد اسفندیار رحیم مشایی را از این سمت کنار بگذارد. آیات اعظام، حسین علی منتظری، یوسف ثانی و بیات زنجانی از روحانیون بلندپایه‌ای هستند که در ماه‌های اخیر انتقادات بسیاری از دولت کردند و با محکوم کردن سرکوب‌های امنیتی از معترضان به نتیجه انتخابات حمایت کردند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و در مجله بامدادی رادیو فردا از سیاست و فرهنگ و اجتماع گفتیم. میماند جای خالی ورزش. دوستداران ورزش منتظر باشید حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در دومین روز مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در کوپنهاگ پایتخت دانمارک، هر سه شرکت کننده ایران حذف شدند. در بخش زنان سارا خوشجمال فکری در 49 کیلوگرم پس از پیروزی بر حریفانی از انگلیس و مالی در مقابل حریف چینی شکست خورد و حذف شد. در 57 کیلوگرم سوسن حاجی‌پور در نخستین مسابقه در مقابل حریف آرژانتینی بازنده و از جدول خارج شد. در قسمت مردان نیز مهدی احمدی تکواندوکای 58 کیلوگرم پس از پیروزی بر حریف انگلیسی در مقابل تکواندوکای آمریکایی مغلوب و از دور رقابت‌ها خارج گشت. ایران که در نخستین روز مسابقات جهانی تکواندو توسط حسین تاجیک برنده یک مدال برنز شده است، امروز جمعه در سومین روز مسابقات سه شرکت کننده را روی شیبچانگ می‌فرستد. رضا نادریان و محمد باقری در قسمت مردان و سمانه ششپری در بخش زنان. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران به دنبال دو پیروزی بر اوکراین در سومین دیدار خود شکست خورد. پیروزی تیم اوکراین دیشب در تهران با نتیجه 2-1 به دست آمد، در حالی که بانوان ایران در دو دیدار قبلی 5-1 و 9-4 بر حریف پیروز شده بودند. سامره خامبان یکی از بازیکنان تیم فوتسال بانوان ایران در مورد تیم ایران گفت:
والا ما تا اونجایی که تونستیم مربی ها تونستن که نواقص تیم رو برطرف کنن. تیممون نسبت به یکی دو ماه گذشته واقعا پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته.
تماشای دیدارهای دوستانه ایران و اوکراین فقط برای خانم‌ها بلا مانع اعلام شده بود. سرمربی اوکراینی تیم فوتسال بانوان ایران که یک خانم است، این تیم را برای بازی‌های داخل سالن آسیا که ماه آینده در ویتنام برگزار می‌شود، آماده می‌سازد. امشب در قاهره پایتخت مصر قهرمان فوتبال جوانان جهان شناخته می شود. تیم‌های ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال برزیل و غانا فینال جام جهانی جوانان را برگزار می کنند. غانا با پیروزی بر مجارستان و برزیل با شکست دادن کاستاریکا به فینال مسابقات راه یافتند. جام جهانی فوتبال برای جوانان سه هفته پیش با شرکت 24 تیم از مناطق مختلف جهان در مصر آغاز شد. کره جنوبی، ازبکستان و امارات متحده عربی نمایندگان آسیا بودند. و در شانگهای واقع در چین مسابقات تنیس مسترز با شرکت بزرگان این ورزش به یک چهارم نهایی رسید. رافائل نادال اسپانیایی، نوواک ژوکوویچ از صربستان و نیکولای داویدنکو از روسیه از جمله تنیس بازانی بودند که پنج شنبه جواز ورود به یک چهارم نهایی را دریافت کردند. از رویدادهای مهم امسال تنیس مسترز در شانگهای کنار کشیدن چند بازیکن مطرح جهان از این رقابت‌ها در گرماگرم مسابقات است. از قبیل خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین قهرمان یو اس اوپن، تامی هاس آلمانی و اندی رابیک آمریکایی که همگی دچار آسیب دیدگی شدند.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله بامدادی میرسیم. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رادیو فردا رو با دیدگاه‌ها و نظرات خودتون سهیم کنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-41-13. فراموش نکنید این پیام تلفنی پیامگیر تلفنی است و میتونید صدای خودتون رو در اون ضبط کنید. تا 30 دقیقه دیگر و مجله صبحگاهی، روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
The dual track that we're pursuing with Iran is a constant discussion.
در جلسه اعلام شد که ما در چارچوب همکاری های آژانس حتما هرگاه که آژانس بخواهد از این تأسیسات هم بازدید کنه دیگه من این نداره.
Nous avons demandé d'abord parce que Roman Polanski est français et puis j'ai avec il est français et polonais.
تو بده من تا بخونم واسه یه تو میخوام بمونم من با تو بدون تو بجون تو تو رو خدا نمیتونم بده به من اون دستا تو بیا و بمون میشه من تو بخونم واسه تو رو نمیتونم بگیرن از من میخوام به همه بگم تو رو دوست دارم بزام همه بگم عاشقت هستم بیا با من بمون با من بخون با من بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمر بمونیم مانی کی بدون تو دلم گرفته نمیتونم میدونی که نمشی یه کلمه نمیخونم بی تو حاله یه دیوونم یا این عشق یه راز بمون نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمونو بریم و دهاسمونا
حالا که من موندم با همه یه وجود عاشق تو واسه یه ادامه تو بدونیم راشی که تو واسه یه عشق تو بچکونی سمترم واسه یه رقیب حاضرم به جنگ ترم بتن پس تو بیا بده دست تو تو رو دیدم یه حدی که شدم اصل تو پس به تو میگم بیا که من خسته شدم درای دلم به روی همه بسته شدم دست خودم نیست فقط تو رو میخوام هرچون که بری آره مثل سایه تو رو میپا میام دنبالت با پاهای پیاده همیشه و همه جا من میمونم به یاد
بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمرم باشیم بمونیم مانی کی بدون تو دلم گرفته نمیتونم میدونی که نمشی یه کلمه نمیخونم بی تو حاله یه دیوونم یا این عشق یه راز بمون نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمونو بریم و دهاسمونا
آره منم باز آره منم یا ساله که تو با منی دیگه بالا پرم بازه سرم رازه که بدوزمه خدا کنه نبینم حتی یه روز همه تا تو رو دیدم بردی به اسارت دلم وقتی با منی همه دارن حسادت به من آخر این جمله رو به تو بذار من بگم به همین خیال باش که بذارم برم آره باز یاس داستان داره بازم خواست باز باد باشه آره واسد بخونه بدون تو هر نفس بمون یه دونه نشو تو پس
بیا تو من با تو با هم به همه بگیم میتونیم من و تو تا آخر عمرم باشیم بمونیم مانی کی بدون تو دلم گرفته نمیتونم میدونی که نمشی یه کلمه نمیخونم بی تو حاله یه دیوونم یا این عشق یه راز بمون نواسه اونو نذاریم کسی دیگه بدونه رازمونو بریم و دهاسمونا
ها از رادیو فردا.
پس از سالها تلاش ایرانیان نوروز مهمترین جشن باستانی تاریخ ایران به ثبت جهانی رسید. سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو 8 مهر ماه امسال رسما نوروز را به عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت رساند. درخواست ثبت نوروز از سوی 7 کشور از جمله ایران، هند، پاکستان و ترکیه به یونسکو ارائه شده بود. سالانه دست کم بیش از 100 میلیون نفر در جهان فرا رسیدن بهار و عید نوروز را جشن می‌گیرند و مراسم مربوط به آن را برگزار می‌کنند. نوروز کهن‌ترین جشن ملی ایرانیان است که کوروش دوم بنیانگذار سلسله هخامنشیان 538 سال پیش از میلاد مسیح برای نخستین بار این روز را به عنوان یک جشن ملی اعلام کرد. یونسکو همچنین در جلسه اخیر خود به درخواست کشورهای آرژانتین و اوروگوئه رقص تانگو را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی غیرملموس جامعه بشری معرفی کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
روزی دو ساعت چه میماله بی نهایت خوشتیب میکنه فرابون یا تو خیابون با ماکسیما یه مشکی تو دوزیاش زرشکی رینگ سپورت لاستیک پاک میگازه تو جردن صدای سقف ماشینش هوای سیستم سوری میبنده اهره میخنده میره بالا پایین با کامبیز و با آیدین میرونه مثل فش بشه ترمز دستی میکشه تا میبینه رسی میمیره از دل واپسی رنگش یه رو میپره میگه این بار آخره خونه باباش میخوره نون ما گردن میکنه کلا پای تلفن تا چهار ساعت علامه آخه خود روزی یه دفعه عاشق میشه آخر شب فارق میشه به همه میگه یه روز بهاری میام پاس بگاری قفله یه رفت شماله دیله یه این اون وواله صبح تا شب تو خزر شب علاقه در بدن تا شب تو سلمونی چند نصف شب مهمونی میکنی آرایش هفت فلک میگه وای چه خوشگلن غذا از بیرون میگیره بیتا نخوره میمیره واجه پر از نون شب ماتیک و قتلن نقشش نقش عروسه بین یه مش خروسه یه روزی میشه بیدا که شده گرفتن باسه شوهر حلاکه همه شو فکر رنگ لاکه پسر پولدار میخواد ولی گیرش نمیاد مش تو سوب لغتی بچه رفت زپرتی میان دارشو میگیرن باستش میمیرن بانه مود میکنه فارسی بلد نیست یکی دو سه هفته بوده تو پاریس بخوان باباش میگه پاپا آخه رفته اروپا ما پسر میشینه مامانش یه ها میبینه با پل میشه یه عالمه یه پسر عالمه چرا گریون دختر آخه امشب مونده پشت در باباش راهش نمیده یه چیزایی شنیده
رادیوی من رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا. جای جدایی سه تا نقطه چین میذارم، حتی روزی که بمیرم تو رو تنها نمیذارم. من هنوز یه بیقرارم، ها آبا به انتظارم، هنوزم تو قلب پاچه یادگاری ها تو دارم. من هنوزم که هنوز عاشق رنگ چشاتم، آبیه چشمای نازت، یادم دیدی با هاتم. من هنوز رو خاک کوچه دنبال رد پاهاتم میره، نتای گیتار دنبال حس صداتم. من هنوز وسط پناهم مثل روزای گذشته، نگو که خاطرهامو که گذشته ها. من هنوز یه بیقرارم، ها آبا به انتظارم، هنوزم تو قلب پاچه یادگاری ها تو دارم. من هنوزم که هنوز عاشق رنگ چشاتم، آبیه چشمای نازت، یادم دیدی با هاتم.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان به درمان کوررنگی نزدیک شدند. نوعی درمان ژنتیک باعث شده است که میمون‌های مبتلا به کوررنگی قدرت تشخیص رنگ‌ها را بازیابند. این درمان آزمایشی به وسیله نوعی ویروس مصنوعی انجام می شود که ژن اصلاح شده عامل کوررنگی را در خود حمل می کند و آن را در قسمت‌هایی از شبکیه چشم جای می دهد. میمون‌های کوررنگ تحت درمان توانستند پس از چند هفته رنگ‌های بیشتری را تشخیص دهند. در صورت موفقیت این آزمایش‌ها، بشر احتمالاً نه تنها قادر به درمان کوررنگی خواهد بود، بلکه خواهد توانست انواعی از نابینایی کامل را نیز از بین ببرد.
خیابون هم که بزرگ ها پر شده از تابلو راه به راه، یکی میگه برو دیگه، یکی میگه وایسا، یکی میگه اینجا، یکی اونجا، دلش نشون میده راه بهتر و سر برا میکنه هر در به در. و اگه عاشق پرس زن باشی، اگه یه دیوونه مثل من باشی، با تیغ فلش ها کلک تو میکنن، با صدای بلند عربده میزنن. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شف و راست و ولش، همه سمت فلش. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شف و راست و ولش، همه سمت فلش. نوید فلش و راست مثل یادان، کی میگه آدم خوب خاکستری، نه سفید نه سیاه، بین این
دورنگ فقط چیزا که خودش یادم زرنگ
علیه ها دنبال راه تازرم
دنبال دستی که بل بسازرم
باید یکی باشی که راهش ست کنه
یکی باشی که مسیرش رو ست کنه
آدم ها مثل کله چوبون میخواه
مثل صفحه شطرا
زارمون میخواه
آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه چشمشون به دهنه چوبونه که چی میگه
یه نفسان تو دستش باشه تا یه وقت کسی جمعت نکنه باشه
آره آره اینجوری روزگار
کج بری میرسی به تیره که دار
فرش
که سمبول مقدس شده تو دست چوپونان دست به دست شده
چوپونان که میگن ما چی کار کنیم
کی بیشه بایسیم و کی فرار کنیم
فرش رو که گم کنی جا تو زندونه
هر کسی بگه نه پیش ما مهمونه
هیچ کس راه بره دنبال دلش شب و راست و بلش همه سمت فلش هیچ کس راه بره دنبال دلش شب و راست و بلش همه سمت فلش
آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه
چشمشون به دهن چوپونه که چی میگه
یکی باید این قانون رو بشکنه اون یه نفر کیه تو یا منه
هیچ کس راه بره دنبال فلش شب و راست و بلش
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
نکشیدی چه خسته دل تنها